نهایت الدرایه جلد دو صفحه 265 سطر 15 18 اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أزعفت به الأحوال وأحرزت به من الأهوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام صلى على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم وسلم تسليما. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأسحبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزهم من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظهم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر ونصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأزهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي أدوهم ما يحضرون إله الحق آمين. بحث در فرمایش مرحوم محقق خراسانی رحمت الله علیه بود. ایشون در متن کفایه بیان داشتن که وجوب و استحباب در نگاه عرف تباین دارند ولی در نگاه عقل تفاوتشون به شدت و ضعف هست. این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه 136 مورد نظر قرار دادن و می‌فرمایند که اگر ما گفتیم که وجوب و استحباب اون بعث ندبی وجوبی است که منتزع از انشاء بدائی جعل دائی هست، که اگر انشاء بدائی جعل دائی منبعث از مصلحت لزومیه باشه، اینجا بحث انتزاعی ما یک بحث وجوبیه، و اگر منتزع از و اگر اون انشاء منبعث از مصلحت غیر لزومیه باشه، اینجا بحث ما بحث ندبی هست. اگر این حرف رو زدیم، فلا شبهته که این وجوب و استحباب همچنان که تباین عرفی دارند، تباین عقلی هم دارند، به جهت اینکه تفاوت به شدت و ضعف در امور اعتباری و انتزاعی راه نداره. هم اون انشاء رو اگر حقیقتش اعتبار بدونیم، هم در او راه نداره، هم اون بعث رو که اعتبار عقلایی و انتزاع عقلایی باشه، هم او رو اگر بنگریم، در او هم تفاوت به شدت و ضعف راه نداره. اما اگر ما اومدیم وجوب و استحباب رو تفسیر کردیم به اراده حتمیه و اراده ندبیه، اگر این معنا داشتیم، در صفحه 205 همونطور که خدمتتون آدرسش داده شد و تقدیم شد، اونجا داشتن که و اما کونه مرتبتن وحیدتن اکیده، این که وجوب یک مرتبه وحیده اکیده باشه، فهو مبنیون علا کونه، یعنی کون الوجوب من الکیفیات نفسانیه و توصیفها به تأکده به ملاحظت مشتهره، فقد مر مرارن که ان الوجوب والاستحباب مرتبتان من الاراده متفاوتتان به ضعف و شده. این همین مطلبی میتونه باشه که مد نظر مرحوم آخون رحمت الله علیه بوده. ولی خب این در یک نگاه سطحی است، همونطوری که در ادامه همون صفحه 205 ایشون مناقشه داشتن، ایشون اینجا میفرمایند که خب اگر ما اومدیم وجوب و استحباب رو در اینجا در صفحه 265 میفرمایند اگر ما اومدیم وجوب و استحباب رو تفسیر کردیم به اراده حتمی و ندبی، خب اینجا تفاوت به شدت و ضعف به یک معنا وجود دارد، به یک معنا وجود ندارد. تفاوت به شدت و ضعف نسبت به این اراده که کیف نفسانی هست، خب اینها در نوعیت خودشون شدت و ضعف ندارن، تشکیک در ماهیت راه نداره. پس بدین معنا تفاوت به شدت و ضعف وجود نداره. اگر ما نظر به وجود اینها کردیم، بله اینجا حیث اینکه در وجود تشکیک راه داره، بله شدت و ضعف هم در این اراده ندبیه و اراده حتمیه وجود داره. وجود اراده حتمیه شدیدتر از وجود اراده ندبیه هست، و وجود اراده ندبیه ضعیفتر از وجود اراده حتمی هست. بله این مطلب درست هست، منتها این معنا رو ما اگر تصدیق کنیم، حالا ببینیم به درد اون استصحاب ما میخوره یا نمیخوره. چون اصل بحث اینجا بود که گفتیم اگر وجوبی داشته باشیم و احتمال بدیم که این وجوب تبدیل به استحباب شده باشه، میتونیم استصحاب کلی قسم سوم رو داشته باشیم. مرحوم آخون فرمودن که اینجا تفاوت به شدت و ضعف وجود داره، ولی این تفاوت در نگاه عقل نه در نگاه عرف. اگر در نگاه عرف تفاوتشون به شدت و ضعف بود، خب اینجا استصحاب جاریه و الا فلا. و حیث این که این وجوب و استحباب تفاوتشون عرفی نیست و معتبر در باب استصحاب هم اون نگاه عرفی هست، بنابراین اینجا استصحاب جاری نمیشه. حالا ببینیم فرمایش مرحوم آخوند اینجا تام میشه یا نمیشه. حالا این مقدار رو پس عنایت بفرمایید که محصل این شد، این 3-4 ساعت این شد که بسم الله الرحمن الرحیم، اگر ما وجوب و استحباب رو تفسیر کردیم به اراده حتمی و اراده ندبیه، تفاوت به شدت و ضعف در اون نوع، در اون اراده، در اون کیف نفسانی وجود نداره و تفاوت به شدت و ضعف در وجود اینها وجود داره. می فرمان که و ربما یراد منهما الارادت الحتمیه و ندویه، چه بسا اراده شود از این وجوب و استحباب، اراده حتمیه در وجوب و اراده ندویه. همونطور که بارها اون صفحه 308 چون فرمودن سوا اون ارید از این وجوب و حرمت، اون کیف نفسانی اراده نفسی کراهت نفسی، یا بفرمایید که عرضم به حضور شما امر اعتباری. این نگاه نگاهی است که مرحوم محقق اصفهانی مواضع مختلف دارن، میخوان به حکمی یا اثری از آثار حکم شرعی بپردازن، این نگاه خودشون رو دارن. سوا اون اونجا در 308 آخر داره، سوا اون اورید به البعث و زج الاعتباریان الاغلایان اول اراده و کراحت نفسیتان، چه اینکه در صفحه 23 و 24 همین جلد 2 اونجا هم داشتن که در صفحه 23 بود، بله اونجا بود که باز ما از وجوب و حرمت اراده و کراحت رو قصد کنیم یا اون امر اعتباری که ملاحظه فرمودید و بفرمایید. به هر تقدیر بفرمان که مطلب ایشون اینجا این هست که بله و ربما یراد من هما الارادت الحتمیه و ندبیه. بفرمایید کما هو المشهور، آنچنان که مشهور همین رأی دارن بر اساس همین جلد 2 صفحه 205. و اما کونه مرتبتن وحیدتن اکیده، زیل تعلیق 117 پاراگراف دوم از اون تعلیقه، فهو مبنیون علا کونهی من الکیفیات نفسانیه و توصیفها به تأکده به ملاحظت مشتهر. پس می‌فرمایند که اینجا و رب ما یراد منهما الاراده الحتمیه و الندویه کما هو المشهور فعل المشهور. ببینید فعل المشهور، این عل المشهور نشون میده که مشهور این رأی و نظر رو دارند. فعل المشهوره هما یعنی این وجوب و استحباب مرتبتان من الاراده، دو مرتبه از اراده هستند. وحیه نوع واحد، خب اراده هم نوع واحد هست، کیف نفسانی هست و لا تفاوت بین شدت بین شدیدت و ضعیفت منها فی نوعیه، تشکیک در ماهیت راه نداره، ماهیت همیشه مدارش بسته است، یک مدار بازی نداره که در او اشتدادی باشه، شدت و ضعف در اونجا راه نداره، کما هو المقرر در بحث حکمت. خب لا تفاوت بین الشدیدت و الضعیفت منها یعنی من الاراده فی النوعیه بل فی الوجود علی التحقیق، مبنای خودشون رو بیان میدارن. چه اینکه در مورد بیاض هم مطلب از همین قراره، گرچه ممکنه در ذهن خیلی از ما رسوخ کرده باشه که مفهوم یا متواتی هست یا مشکک، برای متواتی مثال به انسان میزدن در منطق، گفتیم انسان انسان تر نداریم، ولی برای مشکک مثال میزدن به سفید که سفید و سفید تر داریم. ایشون میفرماید که خب اون مطلب اونجا گفته شده، سفید ابیض مفهومه، ولی ما اگر خود بیاض رو نگاه کنیم که سفیدی باشه، در اونجا هم شدت و ضعف در وجود هست، بیاض عرضه و کیف مبصر هست مثلا. خب در این ماهیت، در این بیاض، اینجا شدت و ضعف وجود نداره، شدت و ضعف در وجود بیاض وجود داره. فرمایان و کما ان البیاض شدید اذا زالت شدته و بقی به مرتبت ضعیفت من لا یعد وجودا آخر لا عقلا ولا عرفا بل وجود واحد زالت صفته فکذا الارادت و شدیده و ضعیفه. همچنانی که در مورد بیاض این ماهیت، ما شدت و ضعف رو در وجود داریم، اگر این صفت شدت زائل بشه اینجا یک همون وجود باقی هست به یک مرتبه دیگری از بیاض و ما وجود دیگری نداریم، تفاوت در شدت و ضعف رو در وجود داریم، در اراده هم همینطوره. و همچنان که بیاض شدید وقتی که شدت او زائل شد و این بیاض باقی بود به مرتبه ضعیفه از بیاض، این بیاض شدید وقتی که زائل شد لا یعد وجودن آخر، این یک وجود دیگری نیست، لا عقلا نه در نگاه عقل و نه در نگاه عرف، هم عرفن هم عقلا اون وجود باقیه، صفت رفته، بله وجود اون واحد هم در نگاه عقل هم در نگاه عرف که زالت صفته. خب و کما ان البیاض اینجوری هست فکذا الارادت و شدیده و ضعیفه، اراده شدید و ضعیفه هم به همین نحو، اونجا هم در وجود هست این شدت و ضعف، وقتی که صفت شدت رفت همون وجود به یک مرتبه دیگر باقیه، تشکیک در وجوده. خب این که مرحوم آخوند رحمت الله علیه، حالا ایشون نکته ای رو بیان میدارن که در واقع میتونه نتیجه این از اول تعلیقه 136 تا اینجا باشه. این که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمود که در نگاه عقل و عرف بین وجوب و استحباب تفاوت هست، در نگاه عرفی متباینان هستند، در نگاه عقلی متباینتان هستند عرفن، و متفاوتتان در نگاه عقلی به شدت و ضعف. خب اینجا در واقعشون میفرماید که خلط بین دو مبنا شده. اگر ما وجوب و استحباب رو اراده حتمی و ندبیه بدونیم، خب این لا عقلن ولا عرفن وجود عوض نشده، یک وجود هست، صفتش رفته، شدتش رفته، تشکیه در وجود هست، هم عقلن هم عرفن. فرمود لا یعد وجودن آخر، لا عقلن ولا عرفن. اگر هم ما وجوب و استحباب رو به اون امر انتزاعی و اعتبار عقلایی مانند او تفسیر کنیم، خب فرمود که متباینان این وجوب استحباب عرفن و عقلن. پس بر اساس یک مبنا تباین عرفی و عقلی وجود داره، بر اساس مبنای دیگر اصخایی کنم در اساس یک مبنا تباین عرفی و عقلی وجود داره، و اون مبنا این هست که ما وجوب استحباب رو به اون امر انتزاعی تفسیر کنیم، و بر اساس مبنای دیگر که وجوب استحباب رو به کیف نفسانی تفسیر کنیم، نه در نگاه عقل و نه در نگاه عرف، در هیچ یک از این دو نگاه تباین وجود نداره، بلکه تفاوت به شدت و ضعف وجود داره، هم در نگاه عقلی هم در نگاه عرفی. پس این که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اومدن تفصیل دادن، گفتن که وجوب استحباب در نگاه عقلی تفاوتشون به شدت و ضعف هست، در نگاه عرفی اینها متباینان هستن، این تفصیل راه نداره. چون ما وقتی این دو مبنا رو مینگریم، نگاه میکنیم، یا باید بگیم هم عقلن و هم عرفن تباین دارند، و یا باید بگیم نه عقلن و نه عرفن تباین ندارند. این که بگیم عقلن تباین داره و این که بگیم عرفن تباین داره و عقلن تفاوت به شدت و ضعف داره، این در واقع خلط و اختلاط میان این دو مبنا هست. میفرمان که و تفاوت و فی لحاظ العقل و العرف کما ان المحقق الخراسانی رضوان الله تعالی علیه، این که در نگاه عقل و عرف ما تفاوتی قائل بشیم، بگیم عقلن تفاوت دارند به شدت و ضعف، عرفن تباین دارند، این انما نشأ من الخلط بین الامر الانتزائی، امر انتزائی و اعتباری و غلایی، ولی کیف نفسانی و کیف نفسانی. بالاخره شما وقتی که تباین عرفی رو ادعا کردید، پس نگاهتون به اون امر انتزائی هست. وقتی که تفاوت به شدت و ضعف رو نگاه کردید، خب اومدید کیف نفسانی نگاه کردید. اگر امر اعتباری رو نگاه کنید، اونجور امر اعتباری انتظاری، اگر امر این کیف نفسانی نگاه کنید، خب اینجور. شما اون موقع که داشتید سخن از تباین عرفی می داشتید، خب اومدید نگاه به امر انتظاری کردید. اون موقع که داشتی تفاوت به شدت و ضعف رو مد نظر شما بود، خب اومدید این رو کیف نفسانی گرفتی. بالاخره شما باید علی نهج واحد و بر مسلک واحد و بر طریق واحد مشی کنید. یعنی که یک وقت اینجور بخواهیم یک وقت اینجور. پس اینجا یک خلطی صورت گرفت. خب این یک مطلب. و اما مطلب دوم، مطلب دوم این هست که حالا بیایم سر استصحاب. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودن که اگر وجوب و استحباب تباین عرفی نمی داشتند، اینجا استصحاب جاریه، اگر تباین عرفی داشته باشند استصحاب جاری نیست، استصحاب کلی قسم سوم. خب حالا ما از اشکال قبلی غمزه این کنیم، فرض کنید که اصلا این مبنا رو داریم که وجوب و استحباب، این رو تفسیر کردیم به اراده حتمیه و اراده ندبیه قبول، که تفاوتشون هم به شدت و ضعف هست در وجود قبول. اما اگر هم ما این مبنا رو داشتیم، ما نمیتونستیم قالب استحباب بشیم، قالب استصحاب بشیم. اگر هم ما این مبنا رو داشتیم که این مبنا به ما میگه که عرفاً اینها تباین ندارند، خب شما آخوند گفتید مشکل سر این هست که اینها عرفاً تباین دارند، ما میگیم نه، حتی فرض کنید وجوب و استحباب رو تفسیر میکنیم به اراده حتمی و اراده ندبیه تا عرفاً هم تباین نداشته باشند. خب حتی اگر این حرف رو زنیم مجالی برای استصحاب نیست. چرا؟ توضیح و ذالک اینه که در مورد استصحاب دو تا مبنا مطرحه، نکته مهمی که ایشون دارن. یک مبنا این هست که مبنای مرحوم آخون هست، در بحث استصحاب دارن ایشون، دو سه بار تو بحث استصحاب داره مرحوم آخون. یک مبنا این هست که بگیم در باب استصحاب اون چیزی که مجعول هست حکمیست مماثل با حکم مستصحب، یعنی مجعولیست مماثل با مجعول سابق ما. این یک مبنا. خب اگر کسی در باب استصحاب این مبنا رو داشته باشه که ما یک مجعولی داریم مماثل با مجعول سابق، وقتی من استصحاب وجوب نماز جمعه رو دارم، الان به مقتضای این لا تنقض میگیم که یک وجوبی مجعول هست که مماثل با اون وجوب سابق هست، اون وجوب نماز جمعه مثلا در عصر معصوم علیه السلام فرض بفرمایید. اگر این مبنا رو داشتیم، خب اگر این مبنا رو داشتیم باید بگیم که حکم رو به معنای اول بگیریم، به معنای اون امر اعتباری مجعول بگیریم، اون امر اعتباری انتزاعی که منشأ انتزاعش یک مجعول هست، جعل شرعی. و اگر اون مبنا رو داشتیم وجوب و استحباب هم تباین عقلی دارن هم تباین عرفی، ما نمیتونیم وجوب و استحباب رو عرضم به حضور شما اراده و کرا اراده حتمی و ندبیه به مانند اون تفسیر کنیم و در این حال مبنامون هم تو استصحاب اون باشه. ببینید اثرگذاری مبنا در بحث استصحاب اینجا خودش نشون میده، مبنا اون باشه. اگه اونو باشه خب ما اینجا نمیتونیم استصحاب رو جاری کنیم، به خاطر اینکه اراده و کراهت که مجهول شرعی نیستند. میفرمان که هازا، حالا این مطلب رو داشته باش، الا خیال نکن که اگر ما این مبنای دوم رو داشتیم که نفی تباین عرفی کردیم همین مقدار کفایت میکنه، همچنان که متراعا از کلام مرحوم آخونم اینه که بله اگر ما تونستیم تباین عرفی رو برداریم میتونیم استصحاب جاری کنیم. نه، نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، چون خود مرحوم آخون مبناش توی استصحاب اینه. هازا الا ان القابل للاستصحاب هو الحكم بالمعنى الاول، حکم به معنای اول هست. ان القابل للاستصحاب، اون چیزی که قابل استصحاب هست، هو الحكم، این معرفه بودن خبر با این ضمیر فصل میتونه مفید حصر باشه. فقط حکم بالمعنى الاول که مجعول باشه او هست که قابل استصحابه. فانه المجعول القابل لجعل مماثله، این همون مجعول در زمان سابق هست که به مقتضای استصحاب جعل مماثله او صورت میگیره. مبنای مرحوم آخوند رحمت الله علیه، استصحاب جعل حکمی است مماثل با مستصحب. در استصحاب حکم، خب مستصحب ما اون حکم مجعول هست، طبیعتا باید در زمان سابق مجعولی داشته باشیم تا جعل مماثل او صورت بگیره. ولی اگر ما در زمان سابق اراده حتمیه داریم، خب حالا جعل مماثله او که معنا نداره، که تعلق جعل به اراده که معنا نداره. و عمل اراده و الکراهه که معنای دوم باشه، حکم بالمعنی ثانی باشه، فهما صفتان نفسیتان لا امران جعلیان، امر جعلی نیستن. پس اگر مرحوم آخوند در باب استصحاب میگه جعل حکم مماثل، خب این مماثل با مجعول سابق، باید یک مجعول هم در زمان سابق داشته باشیم. اینجا فقط کلام بر محور جعل و مجعول میچرخه اینجور. بله، این مطلبی که گفتیم نسبت به استصحاب در احکام شرعی، در استصحاب در موضوعات تعبیر مرحوم آخون این هست که در استصحاب در موضوعات، مثلا وقتی من عدالت زید رو استصحاب میکنم به مقتضای استصحاب، جعل حکمی مماثل با حکم مستصحب، حکم المستصحب به نحو اضافه، نه الحکم المستصحب، حکمی مماثل با حکم المستصحب اینجا ما خواهیم داشت. خب عدالت زید در زمان سابق چه حکمی داشت؟ مثلا جواز اقتدا به او در نماز، بگیم الان این جواز جعل میشه. اگر اراده و کراهت موضوع حکم شرعی و اثر شرعی می بودن، بله اینجا خوب بود، من با این استصحاب اراده و استصحاب کراهت و مانند اون جعل اثر شرعی اون اراده و اون کراهت را خواهم داشت. ولی خب اینها که موضوع اثر شرعی نیستن، لذا یک استدراک داره. می فرماید نعم لو رتب علی الارادته اثران شرعیون، اگر اراده رو وجوب ندونیم، بلکه خودش دارای اثر شرعی باشه، موضوع اثر شرعی باشه، صحت تعبد بها به لحاظ اثرها، تعبد به این اراده به مقتضای استصحاب اونم به لحاظ اثر شرعی او اینجا صحیحه، چون مفاد استصحاب جعل حکمی مماثل با حکم مستصحب، مستصحب عدالت حکمش جواز اقتداء به او در نماز هست، یک حکم دیگری جواز اقتداء مماثل با او جعل میشه. لکن اما این اراده و کراهت، حالا در تحریم، حالا بحث ما فعلا وجوبه، این اراده اینچنین نیست، اثر شرعی نداره، اراده تشریعی موضوع اثر شرعی نیست. ممکنه کسی بگه که خب نه خیر، این اراده دارای اثر شرعیه. میگیم چه اثر شرعی؟ میگه گرچه ما وجوب رو تفسیر به اراده کردیم، اون اراده اون شوق نفسانی است، اراده تشریعی دیگه، شوق نفسانی است، همین جلد 2 صفحه 76 که بارها آدرس او رو تقدیم کردیم، ولی خب اینجا این اراده دارای اثر شرعیه. اثر شرعیش چیه؟ اونجا داشتیم سابق که میگفتیم این اراده، این شوق وقتی به فعل غیر تعلق گرفت، این سبب میشه که بعث از اون منبعث بشه، اون انشاء به داعی جعل دایی از اون منبعث بشه. خب این انشاء مجهول شرعیه دیگه، اینه که داری. ایشون میفرماید که این بعث، ترتب بعث یعنی انشاء بدعای جعل دایی، این ترتب گرچه خود مترتب یک امر شرعیه، ولی این ترتبش ترتب شرعی نیست، یک ترتب عقلی، ترتب معلول بر علته. چون وقتی شوق به فعل غیر بلغ مبلغا ینبعث منه البعث، این سابق داشتیم این علت هست برای اون انشاء بدای جعل دایی، ترتب معلول بر علت این ترتب شرعی نیست. ما در باب استصحاب اگر گفتیم جعل حکم مماثل، خب ما جایی رو میگیم یا جعل حکم مماثل با حکم مستصحب، باید ترتب اون اثر بر اون ذل اثر ترتب شرعی باشه، نه که ترتب شرعی نیست. ازا میفرماید که لکن درسته گفتیم لو رتب علل ارادت اثر شرعیان صحت تعبد بها، ولی لکن لیس البعث المنبعث منها اثرا مترتبا علیها شرعا، بعثی که منبعث می شود از این اراده، بعث اینجا یعنی انشاء بدای جعل دایی، بعث مصطلح بعث در کلمات مرحوم محقق اصفهانی، یک وقت بعث اون امر اعتباری انتزاع عقلایی میگن، همونطور که صفحه قبل 265 داشت پاراگراف اول تعلیق 136 که فرمود من البعث الانتزاعی، یک وقت میگن بعث، بعث یعنی انشاء بدای جعل دایی، لکن لیس البعث المنبعث منها، بعثی که منبعث می شود از این اراده، این اراده تشریعی که شوق به فعل غیر هست و صفت نفسانی هست، لیس اثرا مترتبا علیها شرعا، اثری نیست که ترتبش بر اون اراده شرعی باشه، بل ترتبه علیها ترتب این بعث بر اون اراده من باب ترتب المعلول علی علته عقلا هست و این کان ذات المترتب شرعی. همونطور که در صفحه 76 ایشون فرمودن که بله فشوق و 400 من پایان صفحه 76 فرمود فشوق المتعلق به فعل غیره اذا بلغ مبلغا ینبع اسمه الشوق نحو البعث الفعلی، ببینید کان ارادتا تشریعا. خب این میشه علت، شوقی که به این حد برسه خب علت برای شوق نحو البعث، شوق نحو البعث علت برای اراده بعث، اراده بعث هم جزء اخیر از علت تامه برای بعث فعلی. اون بعث همون چیه؟ همون انشاء به دعای جعل دعای هست که 200 سطر قبلش داشت که فلا محاله لیس به نفسی تحت اختیاره بل به تسبب الهی به جعل دعای الهی و هو البعث. ببینید و هو البعث، هو البعث. پس این مصطلح بعث رو در ذهن شریفتون داشته باشید. فلیسل بعث بالاضافت الى الاراده کل حکم بالاضافت الى موضوعه، این از قبیل حکم نسبت به موضوع نیست که ترتبش عقلی باشه. و حالا سلطان بحثش در باب استصحاب هست، ما نیاز به یک ترتب عقلی داریم تو بحث استصحاب تعلیقی و تنجیزی، اونجا هست که حالا ترتب عقلی شرعی اونجا باید بحث بشه، فعلا مرمون اصل موضوعی بپذیریم. فلیس البعث بالاضافت الى الاراده کل حکم بالاضافت الى موضوعه. حالا ادامه بحث انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.